بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که استدلال شده برای تصحیح و بلکه خروج از فضولیت موردی رو که مالک راضی است ولی عاقد استجازه نکرده، اذنی از ناحیه مالک صادر نشده، اوفو بالعقود بود که ما عرض می کردیم که این مراد الزام ما هو المشروع. پس اگر ما شک کنیم در مشروعیت یه عقدی، این آیه در مقام بیان این نیست که هر عقدی در عالم واقع میشه اینا همه مشروع، شرطی چیزی برای مشروعیت عقود نیست. این نیست الا ان تکون تجارتن انتراز، اون هم به تعبیری که مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی و اینا میکنن، تعبیرشون اینه که باید تجارت خود شخص باشه اون وقت، اما تجارت مال دیگری باشه، این شخص بازی باشه، این ادله این را شامل نمیشه. که عرض کردیم این تعبیر قاصره از افاده مقصود، چون کسی که شیخی که میخواد بفرماید این صحیحه، میگه بر این که فضولی که داره، حالا اسمشو فضولی نمیذاریم، اون غیر مالکی که عقد انجام میده، اون تجارت اوست، منتها به وسیله دلیل خارج ما فهمیدیم رضایت مالک هم معتبره، خب این رو تقیید میکنیم. پس با این بیان بگیم بر این که پس این عموم شامل نیست مورد رضایت مالک را، عاقد کسیست، مالک کسی دیگه چیز نید، این کافی نیست. باید گفت که از این آیه مراد، اگه خواستیم بگیم خارجه، باید بگیم این خطاب به مالکینه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. صرف این که خطاب به عاقدینه، این اشکال نمیرسونه برای عموم مسئله. بگیم از صدر آیه استفاده میشه برای اینکه این مالکینه، فهرن موردی را که غیر مالک میخواد عقد کنه عمومش اصلا شامل نیست. حالا این حرف ممکنه یه اشکالی داشته باشه که بعدا عرض میکنیم. خب این هم این میمونه احل الله البیع، که شیخ اسمی از این احل الله البیع نبرده. بگیم احل الله البیع، یه هر بیع را خدا حلال کرده ازش، حالا دیگه نبرده، دیگه نبرده، بگیم فرق نداره، شما بگی یا از قلم سهو القلم یا حالا هر چی هست، اسم نبرده دیگه. میدونم، میگم این اشکالش نیست، شیخ که ذکر نکرده دیگه، از قلم افتادنم اشکال به شیخ دیگه، شما دفاع از شیخ میکنید، میگید از قلمش افتاده، فرقی نداره ازش. ناسخین میگن از قلم ناسخین افتاده، یه حرفیست، الا از قلم شیخ افتاده که این دفاعی از شیخ نیست که. خب باید اینم ذکر میکرد، ایشون ذکر نکرده احل الله البیع. اما احل الله البیع بگن اینجا چیز را، ای را خدا حلال کرده، بحث اینه که ایشون میفرماید که احل الله البیع هم مال مالکینه، همچال اینا خطاب، حالا بیانم نمی کنن چرا مال مالکینه ازش، یه تیکه ای آدم ها بعدن بحث میکنیم حول حوش همین. ایشون این فرمود، ولی ما مرحوم ایروانی ایشون می‌فرماید که اصلا اهل الله البی حکم تکلیفی رو میخواد بگه، نه حکم وضعی رو. و مورد بحث ما حکم وضعیه، آیا نقل و انتقالی میشه یا نه، اما آیا معامله بیعی حلال حرامه، این تردیدی نیست. نفس معامله به ما هو مشکلی نداره و بحث هم راجع به این نیست. این را پس اهل الله البی مورد را نمیگیره چون حکم تکلیفی است. آقای خویی ایشون میفرما اهل الله البی مورد را نمیگیره چون بیع مالکی را میخواد نه غیر مالکی. دیگه بیانم نمی کنن چرا مخصوص مالکی، نه چیزی بیانم نمی کنن ازش. اونی که ما به نظر ما اهل الله البی نمیگیره اون این است که این اشخاصی که اینا میگفتن انما البیع مثل الربا، آیا میخواستن بگن بیع هیچ شرایطی راجع به صحت بیع شرطی در کار نیست، هر کسی هر بیعی با هر شرط خصوصیتی انجام بده نافذه؟ این که قرآن از قول اشخاص نقل میکنه، خب این درست نیست، چون خود تمام همه مشرکین هم یه حد حدودی قیودی چیزی برای صحت بیع بوده. باید مال مردم را قصد کنه، کسی بخواد بفروشه میگه این حلاله، اونا هم نمیگفتن، بالاخره یه قید شرایطی قائل بودن. این اونی که به نظر میرسه حرف اینا یه مطلبیست که نمیشه دیگه قهرن استدلال برای هر جای ما شک کردیم در صحت وی توسط کنیم به اون. و اون عبارت از این است که اینا میگفتن بر این که بی بلا اشکال در عقد بی زمان دخالت داره، اگر انسان یه مالی رو نقدی بخواد بفروشه به کمتر میفروشه، ولی اگر بخواد نسیه بفروشه اون عوض را زیادتر میکنه، ولی به حساب زمان زیاده اشکالی نداره چون در باب که اینجوره. خب در باب ربای قرضی که قبلا هم قرض بوده، ربا کسی قرض میخواد بکنه پول را نقدن میده به طرف، طرف ما این نقد قدرت خرید زیادی داره، اون وقت در مقابلش میخواد بعداً این اون عوضش را تدارک کنه به پردازه. خب چون این نقد گرفته، اونی هم که میخواد عوض بده نقد نیست، میخواد برای وعد بده، برای زمان هم نقش هست، خودش باید حساب میشه. پس بنابراین این ربا اشکالی نداره، اگر ربا اشکال داشته باشه باید نسیه ای که معمولا نسیه رو بیشتر پولش رو بیشتر میگیرن باید اونا هم حرام باشه، با اینکه همه اغلا صحیح میدونن. و آیه شریف این است که حرف اونا به قدری مسئله ربا رو واضح میدونستن که زیادی گرفتن در باب ربا اشکال نداره، که باب فرق بین نقد و نسیه در باب بی را تشبیه کردن به ربا، که اینا گفتن که اون واضحه و اینا چون شبیه به اوست و اینا واضحه ازش، که حضور کند حتی اغزه میخواستن عرض کنن. و تو این جهت از اینا نمیخوان بگن، میگن بی با شرایطش جایزه، ولی هیچ از شرایط بی این نیست که بین نقد و نسیه بین زمان حساب اینا باز نکنن، زمان را حساب باز میکنن، شرایط دیگری در کار هست اونا باید ملاحظه بشه. چون سوال اینجوریه اصل مسئله راجع به این نیست که بی به طور کلی حلال، هیچ قید و شرطی در بارش نیست، یه بی خاصی مراده و الفلام الفلامه یا عهد یا باید بگیم وی با ملاحظه شرایطش نقدونه چیه و دربارش مطرح نیست که باید بین نسیه و نقد فرقی نباشه، زمانم نقش نداره. نه، از شرایط یکی هم عدم ملاحظه زمانه، یعنی که چیزی جز شرایط نیست. مراد اینه. خب بنابراین ما بخواییم بگیم بر این که وی هیچ شرطی از شرایط در بارش نیست و مطلقا هست، وقت بعد بریم سراغ مقیدات و مخصصات امثال اینا، نه، این فقط نظرش راجع به نقدانسیه و مقایسه کردن ما بین زمانه. زمان اثر داره در آبوی. یعنی قرآن می فرماد فارق عبارت از این درسته، اغلاییش فرقی نداره، مردم شماها فرق نمیذارید، ولی خدا که همه عالم به همه مسئله هست، او فرق میذاره. میگه زمان در باب بی مطرحه، بین نقد و نسیه فرقه، ولی همین راجع به روا مطرح نیست. خب پس به این هم نمیشه تمسک کرد. این چیزهاییست که اشکالاتیست که راجع به این هست. البته آقای خویی که چیز که میخوان بگن، مرحوم ایروانی که میخواد بگه این حکم تکلیفیست، چند سطر بعد از اون برای حکم وضعی ایشون به همین اهل الله حدوه تمسک میکنه. میگه که اگر شخصی ملک خودش نمیخواد بفروشه، منتها حق دیگری در این ملک هست که باید رعایت هم بکنه، مثل مرهونه و نمیدونم عبد میخواد ملک خودش رو بفروشه و این چیزهایی که عقود دیگران درش معتبره، به اهل الله حلوه ایشون میگه که اونجاها رضایت لذات واقعی کافیست، ما به اطلاقش تمسک میکنه. مرحوم ایروانی چند سطر بعد از اون که میگه اهل الله حلوه اصلا راجع به معاملات و سببیت ها و امثال اینا کاری نداره، راجع به تکلیف هست و امثال اینا، که اینو ما نفهمیدیم چرا اینجوری. و اصولا اگر ما اهل الله حلوه هم که آقای خویی هم میفرمایند این اهل الله حلوه راجع به نقل و انتقالات امثال ایناست و منتها به خود شخص خود مالک ندیگری، ما میگیم اهل الله الوی اگر حلیت تکلیفی هم باشه، اصلا مراد تکلیف باشه نوز، همون استفاده وز از این تکلیف میشه. نه از بابت اینکه شیخ میفرماید چون احکام وضعیه منتظر از حکم تکلیفیست، از اون بابت نه، چون اون نقل و انتقال منتظر از صحت بی نیست. خب پس راجب جواز تکلیفی بی نیست که آیا بی تکلیفا جایز باشه یا نه، منتظر از این از اون تصرفاتی که هست آیا جایز باشه یا جایز نباشه، از اونا انتظار میشه. ولی ما میگیم اگر به خود وی هم باشه، جواز تکلیفی وی هم باشه، میتونیم استفاده کنیم. او این است که اشخاص وی اشخاص که میکنن، وی خودش موضوعیت داره برای وی، یا اشخاص قرضشون از وی عبارت از تصرفاتش که بعد از وی، نقل انتقال هایی که میشه، تصرفاتی که بعد میشه، قرض عبارت از اون تصرفات بعدی است. چون معاملاتی که عرف میخواد بکنه خود نفس المعامله به عنوان مقدمی است برای تصرفات خارج، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه به بعت و اشتریت و خودش به ماهو و موضوعیت داره. اگر یه چیزی که هدف جنبه مقدمی داره استفاده میشه، برای اینکه اگر گفتن جایزه، یعنی اون ذل مقدمه‌ای که اینا نظر دارن او جایزه، اما رفت بر بازار رفتن اشکالی نداره، مردم فرض کنید اگر بازار میرن نظرشون مستقل نیست. این میگه خود اشکالی نداره بازار رفتن، این از این استفاده میشه. شما که بازار میرید برای خرید فروش، نه این به عنوان مقدمیت هم اشکالی نداره، ازش استفاده میشه برای اینکه تصرفات جایزه اگر به خودش هم باشه. این یکی از این را میشه که ما بگیم که حل الله الوی به حلیت تکلیفی هم باشه. که شیخ عقیدش اینه که حلیت، اصلا حلیت وضعیه رو شیخ منکره، که ما هم مثل این که در صحبت‌های سابق این عرض کردیم خیلی روشن نیست. حلیت به معنای صحت عمل، حلیت اونا هم در مقابل حرمت. حرمت عبارت از بطلان نیست. شما میگید برای این که با آب غسلی وضوع گرفتن حرامه، یعنی خب خلاف شرع کردید، اما با آب مذاب وضوع گرفتن حرامه تعبیر نمی کنید، میگید باطله ازش. حرمت همون است که انسان خلاف شرع کرده، گناه برای انسان نوشته میشه. اینا اونی که تکلیف و وضع داره جوازه، جواز وضعی داریم، جواز تکلیفی داریم. جازت امره یعنی صحیح است و نافذ، اونا جازه یعنی خلاف شرع نیست، اونا همینجوره. ولی حلیت حرمت اون معلوم نیست حلیت وضعی داشته باشیم، اون همون در مقابل حرمت هست و فلان چیز حرامه. بعضی جاهایی که استفاده وضع میشه اونا رو خلق کردن، حرمت علیکم امهاتکم، هر مسئلت هر چی امثال اینا، ازش استفاده وضع میشه، اونا هم تکلیفه. یعنی شما محرومید از این مادر، حرمان از هر شیعی به تناسب خودشه، حرمان از نصاب برای تمتعات از اوست، یعنی تمتع نمیتونید. اگه گفتن از این غذا محرومی، یعنی از اکلش، از اون آب محرومی، یعنی از شربش، و هر چیزی به تناسب خودش اینه. و قرار اونا حرمت تکلیفیست و متوجه میشه به خود اعیان همون موجودات و امثال اینا. خلاصه حلیت و حرمت به تکلیف میخوره، حل الله الوی به وضع نیست، به خود تکلیف میخوره. تا از تکلیف چون مقدمی هست از اون میتونیم استفاده کنیم که وضع هم ازش استفاده میشه ازش، یعنی تصرفات هم جایزه از اینا. تقدیرم لازم نیست، ما تقدیرم قائل میشیم. در چیز یعنی خب دیگه مطلبی دیگه نداره. بعد یکی از چیزهایی که شیخ استدلال کرده، لا یحل مارون لئن مسلمین، یا وضع مسلم داره وضع نداره، الا ان طیب نفسه، که نفس و طیب را معیار قرار داده، نگفته ان اذن نفسه، ان طیب نفسه گفته. امثال اینا خب از این استفاده میشه که از بنابراین اگر مالک چیز بود، راضی بود، نفس رضایت مالک کافی است، بیشتر از این معتبر نیست. این را آقای خویی و بعضی ها دیگه هم غیر آقای خویی قبلن هم خیلی ها جواب دادن، مرحوم ایروانی نام داره. منتها آقای خویی یک مطلب اضافه داره که اون اضافه رو نرد میکنه. آقای خوییشو میفرمان ما در اصول ذکر کردیم در رد کلام ابو حنیفه که او لا صلاة الا بطهور و امثال اینا رو دلیل آورده که استثناء دلالت بر حصر نمی کنه، در خاطر اینکه کسی تنها اگر طهارت داشت که این که کافی نیست برای نماز، او گفته استثناء دلیل بر حصر نیست. ایشون می فرماد ما اونجا ذکر کردیم که اینها استثناء حصر حقیقی نیست، استثناء حقیقی نیست. و دارم یه بیانی ذکر میکنم، اون بیانی که بعد ذکر میکنن و بیان درستی هم هست، اون اصلا رفته به این مطلب این که استثناء حقیقی است یا غیر حقیقی نداره. استثناء استثناء حقیقی است، حصر هم حصر حقیقیه، منتها مقتضای حصر این است که عقد سلوی قضیه که بدون چیز صحیح نیست، بدون رضایت مالک صحیح نیست، این حصر حصر حقیقی هم هست. یعنی هر چیز دیگه جایگزین چیز نمیتونه جای رضایت مالک بشه. اگر فلان خدمت رو بکنه، فلان خدمت رو بکنه، فلان کار رو بکنه، فلان کار رو بکنه، هیچ کدوم یکی از اینا مجوز نمیشه مگر طیب نفس داشته باشه و رایید. اونی که اینجا هست و اشتباه شده این است که اطلاق نداره جنبه اثباتی قضیه. اینکه حالا اگر طیب نفس شد هیچ شرط دیگری از شرایط برای شخص نیست، و هزاران شرط داره برای تصرفات. این در مقام بیان عقد ایجابی اطلاقی نداره، اون به دلالت وضعیه دلالت میکنه بر حصر، اونم حصر جنبه عقد سلبی قضیه رو که دلالت وضعی استثناء، اونم در جای خود ثابته. ولی این که اگر تیب شد کافی است چیز دیگه معتبر نیست زائد بر چیز، این بالاطلاق باید بفهمیم، این اطلاق باید در مقام بیان باشه. این در مقام بیان این نیست که بگه که تیب شد دیگه هیچ شرط دیگه ای نیست، این فقط همون عقد سلبی ناظره و استثناء استثناء حقیقیه. اون وقت بنابراین چون در مقام اطلاق نیست که تیب علاوه بر اطلاق کافی است، پس ممکنه کسی بگه که اذن معتبره، تیب باید محرز باشه، اظهار کرده باشه تیب خود چیز خود را، یا این مقدار نگیم، تیب باید محرز باشه برای شخص، تیب واقعی تنها کفایت نمی کنه، باید تیب یقینی باشه. این که شیخ میخواد بگه چیز واقعی این کفایت میکنه تمسکن به این، این مفتنیست برای این که این اطلاق جنبه اثباتی قضیه هم اطلاق داشته باشه، و چون این اطلاق نداره در این مقام بیان نیست، فقط راجع به عقد سلبی قضیه هست، ما اطلاق رو نمیتونیم از اینجا استفاده کنیم. اینم از نمیشه به این استدلال کرد. خب بعد اون روایات چیز اون عقد باکره و اون وقت یا مولا بفهمه عقد عبد و سکوت کنه که اونا گفتن اشکالی نداره، اون جا هم همینه که ما مرش کردیم، اینا هم جواب دادن. اون موارد عرف اونا رو مثل تقریر و امضا میدونه. خود این سکوت کرد، پرسید چه جور سکوت کرد، این سکوت کردن میگه که بله، بله گفتنه، این خودش یه چیز کاشف عرفیست. حالا کاشف چه با فعل باشه چه با ترک باشه، یه چیزی اگر کشف باشه اون امضا حساب میشه. بحث عبارت از این است که نه، کاش از خارج کشف شده که چیزه، ما میدونیم که فلان مالش را اگر کسی به 10 برابر بفروشه راضیست، عملی از او صادر نشده، ولی خب انسان ما میدونیم اونجا امضا این چیزی گفته نمیشه. ولی این سکوت ها و یا سکوت مولا در موارد چیز، اونا رو ممکنه بگیم که اون امضا حساب عرفیست، غیر از اون کشف خارجی چیزه، یا عدم کشف رضایت واقعی است که شیخ خواسته استدلال کنه. اینا البته شیخ هم ممکنه بعضی ادلش را و برای فل جمله اثبات مختار کردن، نه اینکه تمام مختار رو به وسیله اون ممکن از شیخ بخواد، ولی فل جمله شد اشکان پیدا میکنه. این عرفن اینا رو امضا حساب میشه و اینا رو نباید قیاس ذکر. خب اینها ادله است که ذکر شده. چیزی که اینجا هست که شیخ فرموده، آقایون دیگه هم خیلیشون قبول کردن و منتها با یه تفاوتهایی ذکر کردن، او این است که هم مرحوم ایروانی دارن هم مرحوم آقای خویی دارن، شیخ هم به یه شکل دیگر، که ما اگر اشکال کنیم بگیم این عموماتی که ذکر شده از آیات و روایات مورد این که غیر مالک بیاد ملک رو حضورتاً بفروشین شامل نیست، اون وقت ولی در جایی که خود مالک ملک خودش رو میفروشه یا شخص راجب عقد خودش رو میخواد انجام بده، زن مربوط به خودشه منطقه اجازه دیگری شرطه، یا مرد میخواد برادرزاده یا خواهرزاده زنش را بخواد بگیره، از اینا احتیاج داره به اجازه، این مورد را ما میتونیم به اطلاقات این آیات و روایات حکم کنیم برای صحت، چون اینا دیگه عقد را خود اشخاص کردن. اون مقداری که ما میخواستیم بگیم آیات منساق از آیات چنینه، این است که شخص قالب و عقد خودش باشه، راجع به نفس خودش باشه. اینا اینجا هم چون راجع به نفس خودشه به دلیل خارج شارع مقدس عیودی رو ذکر کرده، یه جهات دیگه ایرم میگه تو باید در مال خودت یا نفس خودت یه جهات دیگه ایرم مراعات کنی. اون مقدار که ثابته به تعبیر شیخ، ایشون شیخ البته اختصاص میده به عبد و مالک و اختصاص میده اون صورتی رو که علم به رضا داشته باشی، نه رضایت واقعی ازش. ولی این آقایون یه توصیه میدن، میگن اختصاص به عبد و مالک نداره، همه موارد دیگر هم همین حکم داره و منتها و اختصاص هم آقای خویی که تصریح کرده اختصاص نداره به صورتی رو که علم به فضولی، علم به چیز داشته باشه، غیر مالک علم داشته باشه به رضایت، بلکه اگر واقعا مالک راضی بود و مبرز نبود این رضایتش، اون هم اگر نبود کافیست برای این. ایشون میخوان بگم چون این قید خارجیست، اون مقداری که مسلم از یقینی است او رو ما عقص میکنیم چیزای مشکوک رو نه. این هم آقای خوی اینجور ادعا میکنن یه قدری وسیع تر، ولی اون جورایی که ما عرض میکردیم اینا اشکال پیدا میکنه. حبه بالعقود میگفتیم الزام ما هو المشروعه، پس اصلا وجه مشروعیت نمیشه تمسک کنیم. اون وقت الا ان تکون تجارتن ان تراز، این آقای خویی حالا ایشون میخوان بگن مال مالکینه، آیا اختصاص داره به مالکین یا مراد این مالکین عقد مراده؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اضافه کست اضافه ملکی به مالکین خطاب میکنه که در نتیجه اولیای امور که معامله میکنن اینا فایده نداشته باشه، مورد خطاب نیست. یا به معنای مالکین للعقد، اونایی که سلطه بر عقد دارن نه مالک عین هستن. اگر سلطه بر عقد داشتن، خب اگر ما نمیدونیم بر این که چیزی را که معتبر کردن مثلا از خاله و عمه باید استیزان بشه، آیا رضایت واقعی اونا کافیه یا یا باید زدش استیزان بشه. ما نمیدونیم، چون نمیدونیم پس نمیدونیم شخص سلطه داره بر این عقد یا نه. موارد هست سلطه بر عقد مشروط میشه، مالک بودن عین مطرح نیست که قهرن ولی اولیا هم خارج بشن. سلطه بر عقد خب باید از جای دیگه ثابت بشه. پس این خود آیات را بخوایم ما به اطلاقش تمسک کنیم اشکال پیدا میکنه در این موارد. حالا از جای دیگه اگر بتونیم تشریح کنیم یه حرف دیگر است.